رو در میاره، تازه خانواده ذوقم میکنن. نه، اون به خاطر خصوصیت اون سن اون بچه است و اون بحث یادگیری مشاهده ای که داره منفعلانه بدون تفکر شما هر آنچه بگی اون تکرار میکنه.
درست.
شما سرود یاد بده سرود میخونه، ترانه یاد بده ترانه میخونه، مدعی یاد بده مدعی میخونه. پس وقتی تأثیر پذیرترین قشر کودک باشه، خب مسلما اون دستگاه متخاصم یا حتی تاجر میاد رو اون سرمایه گذاری میکنه.
که به چی برسه؟
تولید میکنه که به چی برسه. اهدافشون متفاوته، هر کشوری، هر ملیتی، هر تمدنی میخواد هویت خودش رو بیاد بفرسته به کشورهای دیگه. شما به بودجه فرهنگی کره نگاه کنید، سال 2015ش رو نگاه کنید، سال 2021ش رو نگاه کنید. وقتی میگه که من گروه موسیقی من نصف رفته بررسی کرده، پژوهش کرده، میگه مثلا 3% از توریستایی که میان به کشور من فقط برای این گروه BTS دارن میان، چرا من بیشتر بودجه‌مو تو این حوزه سرمایه گذاری نکنم؟ وقتی بلیت کنسرت کره، همین گروه BTS، توی آمریکا در کمتر از حتی نیم ساعت کلش به فروش میره و جوانای آمریکایی رو جذب خودش کرده، سریالاش، چرا؟ مخاطب شناسیشون قویه. من الان تو حوزه کودک گفتم که مخاطب وقتی کودک باشه نیازش چیه، اقتضایش چیه، نحوه رشدش چیه، پس تأثیر پذیره واسه اون تولید میکنم. نوجوان چی؟ نوجوان چه نیازی داره که عاشق چه تو آمریکا چه تو ایرانش عاشق سریال کره‌ایه؟ نیاز به درام داره. نوجوان یعنی بلوغ، یعنی بلوغ جنسی، یعنی نیاز داره، درام نیازشه، درام بشنوه، درام بخونه، درام ببینه. و طبق گفته خود اساتید کره و حتی اساتید آمریکا، خودشون دارن میگن کره بهترین درام رو ساخته.
درسته.
خب که چی کار کنه؟ یک، فرهنگ خودش رو بیاد بفرسته صادر کنه به کشورهای دیگه. تو بحث حالا بزرگتری که وارد بشیم، بحث اون نظم نوین جهانی که آمریکا را انداخته، که همون مثال مکدونالدی که اول جلسه زدم، میخواد همه تو این نظم نوین جهانی شبیه به او بشن.
درسته.
مثل او بشن. از طرفی خانواده یک عنصر خیلی مهمیه، هر جامعه مبتنی بر خانواده است، مخصوصا توی ایران جامعه خانواده مهمترین رکن اجتماع شناخته میشه. حتی رهبر انقلاب یکی از بندهای سیاستهای کلی خانواده رو اومده اختصاص داده به مقابله مؤثر با جنگ نرم، که برای فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی اومده سیاست گذاری شده که بیان اون رو رفع کنن، موانع زدودن آسیب ها و چالش های تحکیم خانواده. یعنی یه بند اومده اختصاص داده تو این زمینه، پژوهش ها صورت گرفته. چرا؟ چون هویت فرزند من اول تو خانواده شکل میگیره.
درسته.
خب اگر کودک، من اینم جمله پایانی میگم، اگر شما میگید که رو کودک و نوجوان تأثیر گذاره، کودک و نوجوان داره تو بستر خانواده شکل میگیره. اگر همون خانواده‌ای که آقای جمشیدی فرمودن تا 4-5 سالگی اسباب بازی کودک رو انتخاب میکنه، بتونه الگوی خوبی باشه، خانواده آگاهی باشه، میتونه مسیر بده به انتخاب کودک خودش و نوجوان خودش. وقتی یادگیری ما میگیم مشاهده‌ایه، اگر خانواده اینجا که متاسفانه نبوده، الگوی قوی نتونه باشه، الگوهای دیگه تو رسانه هستن. یعنی نسل قدیم پدر مادر خودشون رو میدیدن رشد میکردن. حتما این اصطلاح رو شنیدید که ماها جلو بابا مامانامون پا دراز نمیکردیم. نسل جدید چرا اینجوریه؟ چون اون بابا مامانه بابا مامان خودشو دید، یعنی چون یادگیری مشاهده ای بود، اونها بزرگترای خودشون رو میدیدن، نهایت دیگه همسایه و خاله و دایی. الان فرزند منو خانواده به عنوان یه الگوی مقتدر تربیت نمیکنه. شبکه‌های اجتماعی، ماهواره است، انیمیشنه. خب یا خانواده باید الگوی قوی باشه، یا باید الگوی قوی معرفی کنه به کودک و نوجوان.
بسیار خب، بحث تا اینجا داشته باشیم. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، شما برنامه امواج شبهه رو میشنوید از رادیو گفتگو. دوستانم یه بخشی رو آماده کردن که با هم میشنویم، کمک میکنه در ادامه بحث که مباحث رو دنبال بکنیم. شما همینطوری میتونید از طریق سامانه 301035 نظرات و پیشنهادات خودتون رو برای ما بفرستید. همینطور میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا ما رو بشنوید و اونجا دنبال کنید. خب خیلی خوش آمدید به بخش دوم برنامه امواج شبهه. در این برنامه در خصوص عملکرد رسانه‌های معاند در حوزه کودک و نوجوان صحبت میکنیم. در خدمت آقای مرتضی جمشیدی هستیم، پژوهشگر حوزه رسانه و سردبیر مجله بازیبان، و همینطور خدمت سرکار خانم معظمه صابری هستیم، مدرس و پژوهشگر حوزه رسانه. آقای جمشیدی، در قسمت قبل خانم صابری به مواردی اشاره کردن، بحث انتقال فرهنگ ها و اینکه خب نسل تغییر میکنه و نگاه ها نسبت به رسانه هم تغییر میکنه. درسته، خب به هر حال سبک زندگی، بلوک قدرت به دنبال این هستن که سبک زندگی رو که مد نظر خودشون هست در کشورهای دیگه ترویج بدن. اما ما چیکار باید بکنیم در این حوزه که بتونیم محصولی رو ارائه بدیم که جلوی اون تمایل فرهنگی رو بگیره؟
خواهش میکنم. ببین، من چیزی که به ذهنم رسید پیرو فرمایشات خانم صابری اینو عرض بکنم، در خصوص تربیت نسل ایشون فرمودن سرمایه گذاری میکنن رو سنین پایین تر، و شاید اگه شما برنامه‌تون شیفت کنه کلن از بررسی اون چیزی که امواج شبهه بی بی سی و آ امواج منطقه‌ای و حالا جهانیشون نسبت به جمهوری اسلامی دارن میگن فقط در حوزه سیاسی، شیفت کنه از این قسمت که بیشتر مربوط به بزرگسالانی هستش که خود آگاهشون فعاله،
بله،
به سمت بچهای نوجوان و کم سن و سال و کودک که ناخودآگاهشون به نوعی فعاله و خودآگاهشون کمتر فعاله، به نظر من ارزشش رو داره. خب یعنی همینجا خودش پیشنهاد شرک میده. چرا؟ آره، اهمیتش رو اینکه تربیت نسل که خب دیگه اصلا خیلی نیاز به توضیح نداره، اینکه ما سرمایه گذاری بکنیم روی اینکه یک نسلی رو بپرورونیم که مثلا از کودکی تو رشته مادر دو برن یا تو رشته ژیمناستیک برن که مثلا وقتی که به المپیک رسیدن ما حداقل بتونیم مثلا %100 مدال خوبی تو المپیک داشته باشیم، یعنی بنیه قوی داشته باشیم به لحاظ جسمانی. نمونه هاشو مثلا تو بعضی از این فیلم ها میتونی ببینی، الان بخوام به زبون رسانه اگه حرف بزنم، مثلا تو فیلم سالت داریم میبینیم که یه تعداد کودکی توسط مثلا نظام شوروی داره تربیت میشه به عنوان جاسوس باز در ادامه مباحث جنگ سرد، که اینا فرستاده بشن به آمریکا، ایالات متحده. خب یعنی سرمایه گذاری رو کودک رو دارم عرض میکنم.
تو فیلم بی وی سیاه هم امسال بله. نشون
داد، یا تو بلک ویدو مثلا بی وی سیاه که خانم صابری اشاره کردن، باز همین قصه رو داریم میبینیم که از سنین پایین تر گلچین میشن، یعنی تربیت نیرو اتفاق میفته، تربیت نسل الان فقط دارم تاکید میکنم.
بله.
یا مثلا تو فیلم هالک داریم میبینیم که اون ژن از سن پایین داره به اون ابرقهرمان به قول معروف به لحاظ غیر ارادی در حقیقت تو جنش قرار میگیره، یا باز تو فیلم هیتمن در حقیقت داریم میبینیم که این سربازها که به صورت ماشین جنگ هستن، باز از سنین کودکی این اتفاق براشون میفته، یا باز تو بازی عرض به خدمت شما که متال گیر سالید که باز یه ژاپنی البته ساخته، کره ای نساختتش، هیدو کوجیما ساختتش، باز میبینیم که ژن در حقیقت یه شخصیت به نام بیگ باس از سن پایین در حقیقت داخل دوتا خانوم قرار میگیره که در حقیقت اون اگه مرد سرباز جنگی وجود داشته باشه. همه اینها که تو رسانه، تو فیلم‌های علمی تخیلی، تو واقعیت داره میبینیم، مبنی بر اهمیت نسلی هستش که در حقیقت فرزندان و کودکانی هستش که آینده ساز هستن دیگه. تو این بلاز عقلی هم فکر نمی‌کنم جای شک و شبهه‌ای وجود داشته باشه. فلذا جای بسی تأمل وجود داره که ما چیزی به نام سرگرمی، چیزی به نام رمان، چیزی به نام کمیک، چیزی به نام سریال‌های حالا به اصطلاح تینیجری که خانم صابری اشاره کردن، اینها رو داریم رها می‌کنیم و فقط بخوایم بریم و پارادایم‌های صریح سیاسی رو جذب بکنیم و بخوایم به این بپردازیم. محل مناقشات اونجاست، درسته، ولی نیروسازی، مؤلفه‌سازی، فکرسازی، بله، جنگ شناختی در حقیقت داره در لایه‌های پایین‌تر اتفاق می‌افته که خب یک زمانی بحث درگیری دارا و سارا بود، بحث باربی بود، یه ذره حضور پیدا کردیم، یه ذره رفتیم جلو، شکرستان اومد جلو، رها شد. حالا اینجا می‌خوام پیشنهاد رو بگم. چه کنیم؟ دیروز من داشتم با مادر صحبت می‌کردم، مثلا میگفتش که قدیم سنجد میخوردن. خب. سنجد از من خودم هم یادم زمستون ها اصلا کرسی و اینها، والا ما هم دهه 60 هستیم یه جورایی دیگه، حالا به اندازه که سنمون قد میده کرسی که میذاشتن سنجد میذاشتن، مثلا مویزی میذاشتن، حالا اینا یه سریاش الان گرونه ولی خب سنجده خیلی گرون نشده، ولی ذائقه خوردن سنجده نیست، یعنی حوصله خوردن سنجد نیست. اصولا ما ذائقه هامون شیفت کرده به سمت فست فودی دیگه، یعنی ذائقه خوردن آبگوشش هم حتی وجود نداره، چه برسه به اینکه مثلا بخوای بری سمت سنجد پوست بکنی و بخوری.
این نکته رو بفهم بعد یه چیز جالب من خدمت
خواهش میکنم. برنامه شما فکر کنم امروز در حالت سیاسی کلن
نه، همونطور که فرمودید ببین در لایه‌های پنهان اتفاق میفته، یعنی شاید ما اون تابلوه رو فقط نتونیم ملاک قرار بدیم، بعد بریم پشتش ببینیم دقیقا. که ماجرا چه هست. دقیقا همینه. بفرمایید.
حالا این سنجده، این ذائقه سازیه، این نیاز سنجیه، این که مخاطبو میارن رو سریال کره ای میارنش بالا، رو من دخالت نمی کنم تو مباحث خام صابری چون خیلی هم روش تسلط ندارم، این اصلا چیزی در حقیقت بی اهمیتی نیست. و چرا ما نمیتونیم؟ به نظر من ما نتونستیم. یه ذره با شکرستان جلو رفتیم، یه ذره با دیرین جلو رفتیم، خدا بیامرزه تهیه کننده دیرین رو هم، یه ذره با این پارادایم ها جلو رفتیم، منتها تو شخصیت پردازی ما ضعیف بودیم، یا حتی تو تولید محصول، تولید بازی، تولید فیلم. به نظر من نمیخوام بگم هیچ کاری نشده، این انصاف نیست، اما خب بهتره که ما اینطور ببینیم، به جای اینکه نیاز خودمون یعنی دستگاه حاکمیت، یعنی نظام جمهوری اسلامی حاکمیت، به جای اینکه نیاز خودش رو ببینه، یه مقدارم سمت مخاطب بشینه، نیاز مخاطبم ببینه. ببینید ما تو نظریه تعامل رسانه و در حقیقت دیپلماسی میگیم که یک جایی رسانه میاد نظر میسازه برای دیپلماسی، یعنی مشاوره میده به دیپلماسی و یک سمت و سوگیری برای دیپلماسی ایجاد میکنه، و یک جایی هم دیپلماسی میاد در حقیقت رسانه رو مجبور میکنه، مثل اتفاقی مثلا تو زمان دولت بوش افتاد بعد از واقعه 11 سپتامبر 2001. حالا بازی ها، فیلم هایی که اومد بیرون بیشتر فاز اسلام حراسی و اینها هم داخلش وجود داشت، دیپلماسی میاد رسانه رو سمت و سو میده. خب و اگه این دوتا در کنار هم دیگه، یعنی بازخورد بدن به هم دیگه، طبیعتا میتونه یه قدرت خیلی رو به جلوی رو برامون تولید بکنه. حالا ما تو دستگاه حاکمیت، تو جمهوری اسلامی، تو اون چیزی که میخوایم برای انقلاب خودمون رقم بزنیم تو گام دوم، همونطور که نیاز حاکمیت میبینه که یک پرورش نسلی برای خودش رقم بزنه، اندیشه های پاک و ناب انقلاب هست رو به نسل دیگه منتقل بکنه، از اون سمت هم باید نیاز مخاطبش رو ببینه. که مثال دارم عرض میکنم، شاید نیاز مخاطب کم سن و سال من دیدن این نوع سریال نباشه، بره سر و شکل رو عوض بکنه با حفظ اصول ها. من اصلا مسئله‌م این نیست که ما اصول عوض، ما میتونیم از قالب های جدید استفاده کنیم. ما قالب های جدید رو کنار گذاشتیم به عقیده من، ما مثلا نتونستیم ساختار خودمون رو ببریم سمت دستگاه الکترونیک، سمت دستگاه دیجیتال، و کماکان میخوایم با دستگاه سنتی حرفای نوین بزنیم. خب این امکان پذیر نیست، یعنی نسل جدید نمیتونه آداپته بشه با این، یعنی ویترین اون دیگه کتاب نیست. خب حالا شما هر چقدرم بیای بگی کتاب خونه خوبه عالیه باید استفاده بکنیم، من خودم هم کتاب خونم و علاقه به کتاب دارم ها، نسل جدیدم به کتاب علاقه داره، منتها کتابی که میره ازش استقبال میکنه، رمانای نوجوانا رو الان میتونم اشکو کتاب ببینید، اینطور نیست که به رستم و اشکوس بخونه، که مثلا داره تام هالند مثلا داره میره میخونه رمانایی که مثلا نشر پرتغال داره نشر.
اینم از کمکاری های ما
دقیقاً قسمت پیشنهاداتی که دارم عرض میکنم، میخوام بگم این فانتزی سازیه، این ادبیات فانتزی ایجاد کردنه، این که مخاطب تو چی میخواد، چه ذائقه‌ای دوست داره. حالا مخاطب تو نمیتونه در حقیقت سنجد بخوره، حال نداره پوست بکنه اون سنجده رو، تو بیا اون سنجده رو مثلا دارم عرض میکنم و باز بیا به صورت یک نوشیدنی در بیار بهش بده، بیا به صورت یک بیسکویتی در بیار بهش بده، قالب تو عوض بکن، نه اینکه کلا بگی الا و الا فقط باید این مغیزه رو بخوری چون این خاصیت داره. خب تو این بزنید من میگم که حداقل کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که رو قالب‌های جدید و نوین فکر بکنیم، ضمن حفظ اصالت خودمون در حقیقت.
بسیار عالی. حالا نکته‌ای که می‌خواستم خدمتتون عرض کنم این بود که خب ما ایرانی‌ها از بد به تاریخ چیزای خوب می‌خوردیم، چیزایی که برای سلامتی مهم بوده. حالا فرمودید که اونها ترویج فست فود میکنن، کاملا مضره، ولی همون مثال سنجدی که زدید در گذشته برای جلوگیری از زوال عقل استفاده میشد که سنجد می‌خوردن. یعنی شاید در بطن مسائل بریم ببینیم که یک عقبه‌ای داره که ما بهش نپرداختیم، اشاره کردید به اساطیر ایرانی که بهش نپرداختیم، مخاطب ما باید بره دنبال هیروهای اسطوره‌هایی که تحت عنوان هالک و امثال اینها داره مطرح میشه. خانم صابری بریم به بحث شبکه‌های اجتماعی. اینترنت خب فضای جدیدی رو ایجاد کرده، شاید ما نسل دهه، من خودم عرض کنم نسل دهه 60 میشستیم جلو تلویزیون، برنامه کودک شروع میشد با اون پسر بچه‌ای که میدوید ما میدویدیم، و شاید اون نسل دیگه عوض شده دیگه، اون نسل شاید الان هم چیزی رو میدید به ما میخندید. باید بر اساس نیاز مخاطب کار بکنیم. در حوزه شبکه‌های اجتماعی مشخصا اونها چه ظرفیت‌هایی رو هدف قرار دادن که ما ازش غافلیم؟
ببینید تو حوزه شبکه‌های اجتماعی ما میتونیم این موضوع رو مثال بزنیم، مطمئناً شما هم شنیدید و بهش برخوردید، بحث عشق در فضای مجازی. ارتباط با جنس مخالف در فضای مجازی. حالا بخوام خیلی تخصصی زندگی دوم اینا رو پیش بکشم، نه موضوع برنامه‌تونه نه مجالی هست، اما میتونم این رو براتون مثال بزنم، چون نوجوانایی که من باشون در ارتباطم همشون تو این زمینه این تجربه رو داشتن که تو یک بستر نامناسب با فرد نامناسب در مکان نامناسب ارتباط برقرار کردن و از نظر احساسی بهش وابسته شدن و حالا مثلا شکست خوردن. این تو حوزه فرهنگیه. حالا تو حوزه سیاسی اجتماعی که اینقدر مثال بارزه که بحث فیک نیوز ها هستش، بحث همون لایف استایل هایی که هست، شما الان اینفلوئنسر های شبکه‌های اجتماعی تو حوزه نوجوان و تینیجرایی که میبینید، طبق حالا کاری که خود من انجام دادم، رفتم اینفلوئنسرهای کشور ترکیه رو که درآوردم، دختران نوجوان دانش آموزشون اینفلوئنسرهاشون رو درآوردم توی شبکه‌های اجتماعی مختلف، بعد میبینم این که شبیه اونه، بعد که باهاشون ارتباط میگیرم میگه آره من رفتم اونو دیدم، فالوور بالایی داره، دیدم چه عکسایی گرفته، منم خواستم مثل اون بشم. این که الان نسل ما تشنه فالووره، تشنه دیده شدنه و برای دیده شدن دست به هر کاری میزنه، یکی از ملزومات این ابزار اصلا.
بله.
و حاضرن خودشون رو بیان غرق در هر کاری و هر روش و هر رفتاری بکنن که فقط دیده بشن. و الان ما کم هم نمیبینیم افرادی که از نظر عقیدتی، مذهبی، سیاسی یه شاخصه خاصی دارن، ولی اونها هم به این جرگه پیوستن که دیده بشن، شنیده بشن، ولی راهشو درست نمیره. خب یه بحثش بحث فرهنگی، یه بحثش بحث سیاسی اجتماعیه. اما اگر ما نتونیم اینفلوئنسر قوی، باز بحث الگو برداری میشه. این مثالی که من زدم اون داره الگو برداری میکنه. نوجوان یعنی الگو برداری، چون دنبال هویته، اون میخواد هویتش شکل بگیره. هویت فرهنگی چیه؟ هویت فرهنگی یک پدیده جهان شموله، برای همه عناصر اجتماعی، اقوام، ملل در نظر گرفته شده. تحت تاثیر فضای رسانه دیجیتال نوین هم امروز داره توسط پژوهشگرهای زیادی مورد واکاوی قرار میگیره. البته میزان علاقه، ببینید این نکته به نظر من خیلی مهمه، یعنی من میخوام در تکمیل حرفای جناب آقای جمشیدی عرض کنم خدمتتون که این مسائل پنهان رو بیشتر در نظر بگیرید. یعنی چی؟ میزان علاقه و پایبندی به سنن و رسوم ملی، گرایشات، اعتقادات مذهبی و غیره که بیاید دستبندیش کنید. خب وقتی نوجوان من، کودک من و اصلا والدین من یه همچین علاقه و پایبندی ندارن، این بچه کاملا آماده واسه کشت هر فرهنگی.
نکته همینجاست.
خب اون والدینه اصلا علاقه و پایبندی نداره.
خب اینجا چه کار باید؟
چرا نداره؟ چرا زمان قدیم داشتن؟ آمار شهدای دفاع مقدس و شهدای همینطور برید به عقبتر جنگ های ایران باستان و اینها برید، اونها از کی الگو برداری میکرد؟ الگو برداریشون همین شاهنامه بود که آقای جمشیدی مثال زدن. الگو برداریشون از کیا بود؟ افراد بزرگ کشور ما، اندیشمندان تراز اول. شما وقتی بحث انقلاب اسلامی رو مرور میکنید، اولین کسانی که اسمشون مطرح میشه که تو این حوزه افکار رو شکل میدادن، شهید مطهری بود، دکتر شریعتی بود و قس الهازا. حتی نویسنده های ادبی، آیه مثلا کتاب غرب زدگی جلال آل احمد هنوزم میخونی تازگی داره. خب الان من چه شخصیت پردازی کردم؟ حتی از همون الان کودک نیازش چیه؟ کودک عصر حال حاضر، کودک دهه 60 نه، کودک دهه 60 اتفاقا سنجد و مثال زدید، کارتون سنجد و میدید خوشش میومد. کودک عصر حال حاضر نیاز به هیرو داره. ما هیرو کم نداریم تو ایران، افسانه هم کم نداره. اگه اون میتونه یه افسانه تخیلی بسازه به اسم فروزن، ما افسانه داریم و ازش استفاده نمی کنیم. اگه اون میتونه یه افسانه بسازه به عنوان سفید برفی و هفت کتل و این دیزنی چیزهایی که میسازه، یا حتی همون روسیه آناستازیای معروفی که ساخته، ما از این افسانه ها کم نداریم تو تاریخمون. کدوم نویسنده، کدوم تهیه کننده، کدوم کارگردان اومده رو این انگشت بذاره و رو از روی این نقش شخصیت پردازی که کرد؟ مسئله اینجاست که سارا و دارا رو هنوز کارتون نکرده، لازم تحریر کردم، بچه چطوری باش اونس بگیره؟ اون که انیمیشنی نشده، اون که قهرمان نشده تو ذهنش که ازش الگو بگیره. دعواهای برره‌ای یادتونه؟ اینا هم نسل جدید بودن. ولی حالا اون مثال سنجد شما رو اگه اجازه بدید من اصلاحش هم کنم. اتفاقا اگر سریال و انیمیشنی ساخته بشه و شخصیت پردازی ها قوی بشه به طوری که کودک و نوجوان من تو ذهنش اون به عنوان قهرمان شکل بگیره، اگه اون آقا یا خانوم در طول کل این فیلم و سریال سنجد بخوره، بچه ها میخورن و از پدر مادرهاشون درخواست میکنن. این لایف استایل ایرانی اسلامی چی براش همایش خیلی برگزار شد و جسارت نشد برنامه رادیویی تلویزیونی، کار اجرایی نشد، کار عملیاتی تعریف نشد. ما نیاز به سناریو داریم، نیاز به درام خوب داریم که از داخل خود ایران قدیم هم میتونیم دریافت کنیم. من وقتی میرم برای نوجوانها راجع به عشق صحبت میکنم و اینا تونتون شخصیت های سریال ها و کارتون ها و رمان های عاشقانه رو تونتون نام میبرن، بعد میگم بچه ها نماد عشق کشور ایران کی بود نمیشناسن. وقتی من از حفظ شعر لیلی و مجنون رو واسه شون میخونم، اونها به همون اندازه شیفته میشن، میگم واقعا این مال ماه، واقعا این داستان ماه. ما فکر میکنیم لیلی و مجنون مثلا یه چیزی فقط شنیده، یه صفحه تو کتاب ادبیاتش خونده، کسی نیومده واسش توضیح بده.
یعنی ما اون نیاز مخاطب که آیه جمشیدی اشاره کردن، باید نیاز مخاطب رو اول سنجش بکنیم.
دقیقا مخاطب شناسی، من تو قسمت دوم صحبتام فکر کنم گفتم که آمریکا مخاطب شناسی میکنه. مخاطب شناسی خیلی مهمه، بعد از مخاطب شناسی نیاز سنجی مخاطبه، بعد اثری رو تولید میکنی نه تنها نیاز اون رو برطرف کنه، به قول آقای جمشیدی ذائقه سازی هم بکنی.
خب سوالشون داریم به انتهای برنامه نزدیک میشیم، چقدر سرعت داشت برنامه.
بله من فقط دو تا نکته
فقط تو حوزه این که راهبردها در مقابل این هجمه فرهنگی بخوایم بایسیم چیکار
کنیم. خب مطمئنم با توجه به تمام این صحبتایی که کردیم، تولید محتوای فاخره و افزایش میزان تولیده که محتوای ایرانی داشته باشه، توجه به تولیدات ویژه نوجوان که به عنوان قشر هویت‌جو و حساس هستن. بله. به نظر من این اولین راهکار و مهمترین راهکاره و دومش بحث افزایش سواد رسانه‌ای هم والدین، هم کودک و نوجوان و هم مسئولین ما، مربیان، معلم‌ها، همه این اقشار. بله. باید سواد رسانه‌ایشون افزایش پیدا کنه که در مواجهه با پیام‌های رسانه‌ای غرق و ذوب در اون پیام رسانه‌ای نشه.
بسیار ممنونم. آجام چیزی رسیدیم به سواد رسانه‌ای. چیکار باید کرد در این حوزه که به هر حال برای حجم‌های مختلفی وارد میشه به ما، اون هم بنا به شاید موقعیت ژئوپلیتیک ما باشه که در منطقه داریم، حجم‌های زیادی وارد میشه در حوزه فرهنگی. بله. سواد رسانه‌ای چطور حاصل میشه؟
خواهش می‌کنم. اسم اون بنده خدایی که من می‌خواستم عرض کنم جزء اندیشکده شورای آتلانتیک بود، دیو آنتونی بود که جزء دست‌اندرکاران کال آف دیوتی بود. یعنی این ارتباط بین دیپلماسی و رسانه‌شون وجود داره. اما در مورد فرمایش شما که حالا سواد رسانه چجور می‌تونه از پس این تهاجمات به قول معروف بر بیاد، شاید بگیم دو تا نظریه وجود داره. یکی اینکه سپر رو بدیم دست مخاطب و قویش بکنیم و بگیم حالا مخاطب در مقابل همه این تیرهایی که داره میاد، این سپر از خودت دفاع بکن، به اصطلاح
که شدنی نیست.
آره مثلا من داشتم یه بازی هستی به نام بازی دو تا دو، وقتی که میخواید حمله بکنید هم نیروی مهاجم دارید هم نیروی مدافع دارید، هم کلش رویالی که احتمالا خیلی از مخاطب بازی کرده باشن، یه سری نیروها هستن که ضربات سنگین تری وارد میکنن، کنترن، مدافع تور هستن، دشمن رو به خودشون مشغول میکنن، و یه سری نیروها هستن که سریع میرن مثل اون مثلا مترسک چیزا اسکلتو میرن و دشمن رو سریعتر نابود میکنن. ببینید ما تو قصه سواد رسانه به نظر من جالب نیست و یه مقدار بی انصافیه که فقط مخاطب رو جلو بندازیم و بگیم مخاطب تو باید آگاه باشی یا ببین تو باید قوی باشی، محصول هر چی میخواد باشه باشه، تو خودتو جمع و جور بکن. خب ما تو سمت تولید پس چی کار کردیم؟
ما تو سمت اونا راهبرد دارن، ما هم باید راهبرد تعریف کنیم.
بله ما تو سمت نشر حتی چی کار، یعنی تو حوزه توزیع چی کار کردیم؟ همون بحث رگولاتوری مارکت های ما. باز من اعتقاد دارم که بازار، یعنی وضعیت دنیای دیجیتال ما تو ایران که به موازات شاید دنیای حقیقی اون داره پیش میره بی سر و سامان هستش. به این علت که ما این قصه رو جدی نمیگیریم. سواد رسانه طبیعتاً خوب است، اما نقد کردن به تنهایی کافی نیست. شما اگه صبح تا شب بشینید فیلم‌های اسکورسیزی رو نقد بکنید، هیچ وقت نمیتونید اثر خوب بسازید و مخاطب تو گیشه بیاد براش پول بده و رفتارسازی ازش اتفاق بیفته. بله، میگه چه نقد قشنگی، چقدر خوب داره نقد میکنه، اما هیچ اثری تولید نشده. شاید ما یه مقدار داریم زیاد میریم به سمت نقد کردن. سواد رسانه خوبه، نقد خوبه، منتها نقدی که یه بازخوردی بده به تولید، یعنی این حلقه شکل بگیره که حالا من یه بازخوردی به تو میدم، تولید کننده ایرانی اگه میخوای بسازی بیا این اثر رو بساز، و حمایتم در هر دو سو باشه، نه اینکه در سمت نقد بشینه در سمت تولید نشینه.
یعنی ما همش در حوزه پدافند ورود نکنیم، آفندی هم عمل
آفندی
بکنیم.
خب این آفندی خیلی تعبیر خوبی بود. اصلا ما داریم پدافند، ما یه کنج رینگی گرفتیم برای خودمون، هی اونا دارن مشت میزنن، یا همه جور محصول داره میاد. اینم بگم، این که میگم ما، یعنی پدر مادری که تو ایران تو حوزه بازی، پدر مادری که تو ایران داره، من دیروز دو تا بازی مختلف داشتم میکردم، شاید نزدیک 3-4 ساعت جمع و جورش بکنم سریع بگم، 3-4 ساعتشم بازی میکردم، همه جور داستان، مسئله خشونت، انحراف مذهبی، مسئله جنسی توش دیدم. پدر مادر ایرانی تنها نیست. چرا؟ پدر مادر آمریکایی هم به اعتقاد گلوریا دیگاتانو گوشه رینگه، چون بله. سازنده محصولشو میخواد بفروشه و اونها نمیدونن چی کار بکنن. خب حالا ما نباید همش پدافند کنیم. آفند ما کجا داره اتفاق میفته؟ استودیوی بازی سازی ما کجا هستن؟ این حرفا انقدر تکرار شده تو همین رادیو، ولی خب اون دنیای دیجیتالی چون به نظر من رها هست، هیچ وقت سازوکار مناسبی برای این قصه شکل نگرفت.
خیلی ممنونم از آقای جمشیدی، مدرس و پژوهشگر، و همینطور خانم صابری، پژوهشگر حوزه رسانه. مباحث مختلفی مطرح شد. بحث در حوزه کودکان و نوجوانان به یک برنامه بسنده نمی‌کنه. اینقدر زوایای مختلفی داره که حتما این مسئله رو دنبال میکنیم، اما به بذات این برنامه امواج شبه داره تلاش میکنه که این ظرفیت رو بارور بکنه، مخاطبش رو بشناسه، و شاید مخاطبی که این برنامه رو الان بشنوه کوچکترین نکته که بگیره شاید در تربیت فرزندش و نسل آینده بتونه اثرگذار باشه. هدفمون همین هست. بتوید از طریق سامانه پرمکی 301035 به ما نظراتتون بفرستید. همینطور اگر برنامه رو از دست دادید میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا مراجعه بکنید و از آرشیوش استفاده کنید و برنامه امواج شبه رو بشنوید. خیلی ممنون که همراه ما بودید. خانم صابری ممنون از شما، آقای جمشیدی ممنون از شما. با شما مخاطبان خوب رادیو گفتگو هم خداحافظی میکنم.
با هم زمزمه می کنیم ذکر مخصوص جمعه ها رو. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی الهدی محمد. اللهم صل علی آلی محمد. اللهم صل علی الهدی محمد. اللهم صل علی اللهم صل على الهدي محمد. اللهم صل على آله محمد. اللهم صل على الهدي محمد. اللهم صل على آله محمد. اللهم صل على الهدي محمد. اللهم صل على آله محمد. محمد اللهم صل على الهادي محمد اللهم صل على آلي محمد.
در این جهان هستی یک دنیا عظمت و بزرگی خدا را نظارگر هستیم و خوب می دانم خدایم مرا که اشرف مخلوقاتم دوست می دارد و من نیز باید در نهایت تواضع سپاسگزار بزرگیش باشم. به اطلاع شما عزیزان می رسانم هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 17:40 است. برنامه تا لحظه دیدار رو در این لحظه تقدیمتان می‌کنیم.